بسم الله الرحمن الرحيم.
فصل في أن المألول من لوازم ذات الفاعل التام بحيث لا يتصور بينهما الانفكاك. عنوان این فصل این است که بین علت و معلول رابطه ای وجود داره که موجب این میشه معلول معیت داشته باشه با علت و ازش انفکاک نداشته باشه. این عنوان با عنوان چند تا از فصل‌های گذشته و مطالبی که در اونها بیان شد مشابهه، مثل فصل دوم از همین مرحله، فصل دوازدهم و همین حتی فصل اخیر فصل پونزدهم. مطالبی که ذکر شد تقریبا محورش همینه و ابتدا به نظر میرسه که مثلا این تکرار اون بحث‌های گذشته است یا چیزی متمم اون است، ولی حقیقت اینه که محور بحث این فصل را چیز دیگری تشکیل میده که این مسئله یکی از پایه‌های اون هست، یکی از مقدمات اون مسئله است. مطلب اینه که ما چند تا مسئله در باب علیت داریم که وقتی اینا به هم زمینه میشه با یه مسئله دیگه‌ای که مربوط به علم هست و در جلد سوم در مرحله دهم خواهد اومد، این سه تا مسئله وقتی با هم تلفیق میشه یه نتیجه‌ای به بار میاره، یه مشکلی را ایجاد میکنه که اون مشکل را باید حل کرد و این فصل در واقع میخواد حل اون مشکل را بکنه. منتها عنوان فصل خیلی متناسب با مطلبی که در سردش هستن نیست. ما سه تا مطلب داریم که همینطور که اشاره کردم دو تاش مستقیما مربوط به باب علت و معلوله، یکیش هم مربوط به باب علمی. اون دو تایی که مربوط به علت و معلوله، یکی این است که فاعل با فعل خودش یک سنخیتی داره. علت حقیقی همون علت مقتضی است، بقیه اجزای علت یا شرط فاعلیت فاعلند یا شرط قابلیت قابل. معدات هم که علت حقیقی نیست. پس اون علت حقیقی، اونی که منشأ پیدایش معلول میشه، همون فاعل. و فاعل است که باید با فعل خودش یک ارتباط تکوینی داشته باشه. یعنی اینجور نیست که هر فاعلی بتونه هر فعلی انجام بده یا هر فعلی از هر فاعلی صادر بشه. نه، همون مسئله سنخیت بینه علت و معلول یا بین فاعل و فعل است. این یه مسئله است که در باب علیت مطرح است. گوییم که مستقلن به عنوان یک مسئله اینجا مطرح نشده، ولی به طور ضمنی و گاهی به عنوان ارسال مسلم یا صورت مسئله کلبدیهی اشاره شده بهش که آخر از هر فاعلی که هر فعلی صادر نمیشه، هر معلولی که از هر علتی صادر نمیشه، پس بین فاعل و فعل و علت و معلول باید یک سنخیتی باشه. این یه مسئله است. مسئله دوم اینه که اون فعلی که سنخیت داره با فاعل، اگر فاعل تام الفاعلیه شد، اون فعل حتما از فاعل صادر خواهد شد و به عبارت دیگر لازمه ذات فاعل است. وقتی فاعل سنخیت داره با یک چیزی و تام الفاعلیه هم هست، لازمش اینه که اون فعل ازش صادر بشه. پس فعل میشه لازمه فاعل تام الفاعلیه. و به عبارت دیگه هر معلولی که سنخیت با ذات فاعل داره، اگر فاعل تام بود حتما اون معلول ازش صادر میشه. لازمش این است که بین علت و معلول، بین فاعل و همون فعلی که باش سنخیت دارد، انفکاکی نباشه و به عبارت دیگه تلازم در وجود داشته باشند. و اگر جسمانی هستند، تقارن زمانی هستند، تقارن در زمان داشته باشند. این هم عرض میکنم این یکی از مسائلی است که پایه اون مسئله سوم مسئله بعدی را تشکیل میده. یکی سنخیت بود، یکی هم همین عدم انفکاک علت و معلول که گاهی ازش تعبیر میکنیم به وجوب بالقیاس معلول نسبت به علت و بالعکس. و یکی این که معیت باید داشته باشه، یکی عدم انفکاک، اینا تعبیراتی است که از یک حقیقت کشف میکنه و این مسئله دوم را تشکیل میده. مسئله سوم مسئله است که هنوز اینجا مطرح نشده، گویی که گاهی اشاره شده بهش ولی خب شما دو مرتبه قبلا خوندید. مسئله این که علم به علت مستلزم علم به معلول است. این در باب فصل 20 از مرحله 10 در باب علم و معلول اونجا خواهد اومد، در اواخر تقریبا جلد 3 این کتاب. در برهان شفا هم مفصل مطرح شده، تو نهایی هم خوندید، اگر فرصت داشته باشید مراجعه به تعلیقه بکنید در اینجا شاید بی‌ضرر باشه. این 3 مسئله را که به هم زمینه کنیم، سنخیت بین علت و معلول، تلازم بین علت و معلول و این که علم به علت مستلزم علم به معلول است، ما یه مشکلی ایجاد میکنیم و اون اینه که وقتی ما علت اولا را تصور کردیم و علم پیدا کردیم به وجود علت اولا، لازمی خواهد داشت. معلول اول لازمه وجود اوست، پس باید این لازمه هم که انفکاک نداره. علم به علت هم که مستلزم علم به معلول است، پس علم به علت اولا مستلزم علم به معلول اول است. خب پس علم معلول اول حاصل شد. علم معلول اول که حاصل شد، اون علت هست برای معلول دوم. معلول دوم لازمه معلول اول است و علم به علت مستلزم علم به معلول است، پس باید علم معلول دوم پیدا بشه. نه همه با هم معیت دارن، انفکاک که ندارن. معلول دوم همینطور تا بی نهایت. پس شما وقتی علم به یک علتی پیدا کردید، حالا علت اولا را نگید، در این وسط ها هم هر کدوم دست بگذارید روی علتی، وقتی شما گفتید علم داریم، تا بی نهایت علت برش مترتب میشه. پس باید علم به همه معلولاتش تا بی نهایت داشته باشید. نمیتونید بگید هنوز تحقق پیدا نکرده یا یعنی معیت و علت و معلول، که با معیت دارد قابل انفکاک نیسته. هر علتی معلولی داره که لازمه او هست و منفک ازش نیست و علم به علت هم مستلزم علم به معلول است. پس باید علم به هر چی پیدا کردید، شما علم به بی نهایت اشیا پیدا کنید. خب این همین رو میرسه، نه مستلزم نیست، اون معنیش نه که فقط از راه علت شناخته میشه، نه اینکه علم معلول مستلزم علم معلول علت است. از راه علت بشناسه. پس اگه علت رو شناختیم، معلول رو خواهیم شناخت. پس علم به علت مستلزم علم معلول. این 3 مسئله را عرض کردم، وقتی ما به هم تلفیق کنیم این نتیجه رو به بار خواهد آورد. این یه معضله است که اولا خلاف وجدان ما هم چیزی نیست، ما علم به همه چیز نداریم و علاوه اصلا محال تحققش، به خاطر اینکه ما علم به بی‌نهایت اشیا نداریم، ذهن ما نمیتواند علم به بی‌نهایت پیدا کنیم. برای حل این معضل این فصل در واقع منعقد شده که مشکل را چگونه حل کنیم. می فرماید حل هم این وجوه این الاول، اما الاولی است که دیگه ثانی و ثالث نداره. این شاید در اولین باب است که ما در این کتاب مواجه میشیم با یه همچی چیزی. می فرماید حل هم این وجوه این الاول و مطلبی رو ذکر می کنند و این قلت و قد، اما دیگه ثانی و ثالثی نداره. حالا منظورشون این بوده که بنویسن موفق نشدند، یا مطالبی که در اینجا اومده به عنوان وجوه متعدد مثلا احیانا تلقی کردن که اون هم خیلی جو در نمیاد. به هر حال اینم یه مشکلی سر راز عبارات کتاب. حالا ما از این صرف نظر میکنیم، یک وجه تلقی میکنیم. حاصل اون وجه اینه که حالا قبل از اینکه به بیان ایشون بپردازم، وقتی ما فهمیدیم که این معضل از تلفیق 3 مسئله پیدا شدی، اگه بخوایم حلش کنیم باید برگردیم ببینیم مقتضای هر یک از این مسائل چیه، برهانه. واقعا اونجا که میگیم علت و معلول با هم ترازم دارن، انفکاک ندارن، این معناش چیه؟ دقیقا این رو مشخص کنیم. وقتی میگیم که علت و معلول با هم سنخیت دارند، این دقیقا معنای سنخیت چیه؟ و بالاخره این که میگیم علم به علت مستلزم علم به معلول است، کدام علت؟ چگونه علمی؟ علم حصولی، علم حضوری؟ علم به علت یعنی علم به وجود هر چیزی و هر شیئی در خارج، یا علم به یک قضیه ای، علم رابطه بین موضوع و محمول؟ اینا سوالاتی است که باید بهش جواب داد. باید این مسئله تک تک این مسائل جداگانه حل بشه تا بعد که به صورت یک کمپلکس در میاد، مجموعه ای که به هم ترکیب میشه و مشکلی را ایجاد میکنه، و ببینیم اشکالش از کجا بوده و راه حلش چی.
اشکال هست؟
چرا؟ با سنخیت هم مثلا تو همین عبارت هم ملاحظه میفرمایید روی کلمه سنخ تکیه شد. ایشون میفرمایند که این که شما گفتید لازمه علم به هر شیء اینه که ما علم به معلولش داشته باشیم و معلول به معلول تا بی نهایت، این در صورتیه که هر شیء حتما یک لازمی داشته باشد، ولی ممکنه بعضی اشیا هیچ لازمی نداشته باشه و علت برای پیدایش شیء نباشه. اگر احتمال دادیم همین یا اثبات کردیم که یک چیزی لازم نداره، دیگه سلسله قطع میشه. این سلسله تا بی نهایت اون وقتی پیش میره که ما ملتزم باشیم به این که بگیم هر علتی یعنی هر شیئی. البته هر علتی وقتی متصل به علیت باشه معلولی خواهد داشت، اما بگیم هر شیئی یک لازمی دارد، لازم، اون وقت نتیجهش میشه که اون بشه علت، اون بشه معلول. اما اگر گفتیم نه، لزومی نداره که هر شیئی علت باشد، و این سلسله علل قطع میشه. فرض بفرمایید مثلا ما در ترتیب موجودات وقتی رسیدیم به هیولای اولا، دیگه هیولای اولا نمیگیم علت هست برای چیزی. اینجور نیست که هر موجودی حتما باید علت باشه. خب سلسله علل میرسد به حاشیه وجود به قول ایشون که هیولای اولا است، اون دیگه علت نیست برای چیزی. پس این لازمش این نیست که سلسله تا بی نهایت پیش بره. اما این جواب در واقع جواب این است که بی نهایت نمیشه. اما حالا قبل تا قبل از بی‌نهایت خیلی ما فاصله داریم. خب ممکنه میلیاردها باشه. آیا اینجوره که واقعا ما علم به هر چیز پیدا می‌کنیم لازمش اینه که به علم به میلیون‌ها و میلیاردها، یا نه صد تا شما بفهم، همچون ملازمه‌ای هست یا نه؟ این جواب قاطع را اینجا نمیتونن بدن، ندادن ایشون و نمیدن، به خاطر اینکه مسئله مبتنی است بر مسئله اینکه علم به علت مستلزم علم معلوم است، اون درست حل بشه. و چون خود ایشون هنوز حل نکرده بودند، حالا یا اگر حل کردن هنوز ننوشته بودند، به هر حال ارتباطش با این مسئله روشن نبوده، جواب نهایی رو نمیشه داد. ایشون به همین اندازه اکتفا میکنند ابتدا هم که میگن ما نگفتیم هر شیئی لازمی دارد تا اینکه شما بگید که این لوازم تا بی نهایت پیش میره. و از اون طرف ما اگر علم به یک معلولی پیدا کردیم، این حتما لازمش علم به علت نیست. درسته که انفکاک ندارند از هم، اما سرایت علم از ناحیه علت به معلوله، اما از ناحیه معلول حتما مستلزم علم به علت نیست. ما خیلی جاها علم به یک هم اثری پیدا می کنیم، به یک لازمی پیدا می کنیم، ما این لازمش این نیست که ما علم به ملزومش پیدا کنیم، یعنی از معلول پی به علت نمی بریم. معلول علت ما را اقتضا می کند، اما علت مشخص را اقتضا نمی کند، و ما از علم به معلول علم به علت خاص برامون حاصل نمیشه. بنابراین از این طرف مبدأش که دچار اشکالی نیستیم. یعنی اگر بگید شما چون اینا متلازمه اینند و انفکاک بینشون نیست، به هر کدام علم پیدا کنیم علم به دیگری حاصل خواهد شد، میگیم نه، علم به احد المتلازمین که علت است مستلزم علم به معلول است، علم به ملزوم مستلزم علم به لازم است، اما علم به لازم همیشه مستلزم ملزوم خاص نیست. از این طرف که خیالمون راحت میشه که علم به لازم مستلزم ملزوم نیست، یا علم به معلول مستلزم علت نیست، اما از این طرف به بعد هم که مستلزم عللش معلولاتش باشه، اونم میگه معلولات تا بی نهایت پیش نمیره. این جوابیست که ایشون از این اشکال اینجا سرانگشتی میدن. فصل فی ان المعلول من لوازم ذات الفاعل التام به حیث لا یتصور بینهما الانفکاک. این هم عنوان همونطور که عرض کردم ایهام این داره که یه مطلب تکراری رو داره میگه. در فصل دوم باب علت و معلول ما این معنا رو داشتیم که علت و معلول معیت دارند و انفکاک ندارند، وجوب بالقیاس دارند نسبت به هم. تصور این میشه که این هم همین رو میخواد بگه، در صورتی که این مبنای اون سوال بعدی و اشکاله. حالا اول این را یه مقداری توضیح میدم. بیانو ان الفایل اما ان یکونه، شاید این مطلب به صورتهای مختلف چند مرتبه تو همین باب علت معلول تکرار شد. بیانه ان الفایل اما ان یکونه لذاتیه مؤثرا فی المعلول او لا یکون، اگر چیزی ذاتن علت نباشد مؤثر نباشد، فان لم یکون تأثیره فی المعلول لذاته بل لابد من اعتبار قید آخر مثل وجود شرط او صفت او ارادت او حالت او مصلحت او غیرها، اگر اینجور باشه در واقع فاعل تام نیست، فاعل بالفعل نیست. لم یکن ما فرض فاعلا فاعلا، اون چرا فاعل فرض کردیم فاعل نخواهد بود، یعنی فاعل بالفعل نخواهد، بلکه الفاعل انما هو ذلک المجموع، هر وقت اون شرط و اراده و چیزهای دیگه حاصل شد اون وقت فاعل خواهد بود. وقتی فاعل شد معلولش تحقق پیدا میکنه و انفکاکی بین تام شدن فاعل و حصول معلول نخواهد. خب وقتی گفتیم مجموع فاعل است، خب این مجموع خودش معلول است برای علتی، اونم یه علتی خواهد داشت، نقل کلام میکنیم در اون. ثم الکلام فی ذلک المجموع، یعنی این مجموع معلول یک علتی است، پس علتش هم باید بالا سرش باشه تا انفکاکی نداشته باشه از اون. کل کلام فی المفروض اولا فاعلا، یعنی اون چرا اول فرض کرده بودین که فاعل است، نقل کلام میشه در او الا ان ینتهی الا امر یکون هو لذاته و جوهره فاعلا، پس بالاخره باید به جایی برسیم که فاعلیتش و ذاتش یکی است، لااقل ذات واجب. خب وقتی رسیدیم به ذات واجب، اون که فاعلیتش با ذاتش یکیست، پس معلولش باش ملازم است، انفکاکی نیست، نقل کلام میکنیم در اون معلول و همینطور میره تا به نهایت پیش میره. پس که گفتیم این مجموع شد فاعل، یعنی انسان مرید، انسانی که مشتاق است، این شد فاعل. خب این معلول است، خود این انسانی که اراده دارن یه معلولیست، علتی میخواد، علتش باید بالا سرش باشه. ففاعلیت و کل فاعل تام الفاعلیه، اگر یک فاعلی واقعا تام الفاعلیه بود، فاعلیتش به ذاتهی و سنخهی و حقیقته هست، ذاتش اقتضای این فعل را میکند، سنخ وجودش اقتضای این فعل را میکند، حقیقت خود فاعل است که این فعل را اقتضا می کند. این سنخ که از کردم یکیش اینجاست که روش تکیه کرده، لا به امر عارض له، نه اینکه فاعلیتش امر عارضی باشد، یعنی یک شیئی می تواند گاهی فعلی را انجام بدهد و ممکن است اصلا این فعل ازش صادر نشد. سنخیتی از بین ذات فاعل و این فعل که این فاعل این فعل را انجام خواهد داد و وقتی تام بود حتما انجام میده. فاذا ثبت ان کل فاعل تام من فهو به نفس ذاته فاعل و به هویته مصداق للحکم علیه بالاقتضاء و التأثیر. یه مطلب است، اگر ثابت شد که هر فاعل تامی خود به خود فاعل است، یعنی هویتش مصداق حکم به اقتضا و تأثیر است، یعنی وقتی میخوام بگیم هذا شیء مقتضین، هذا شیء مؤثران، ملاک این حکم کردن، ملاک این وصف دادن خود ذات است. وقتی این ثابت شد، فثبت ان معلوله من لوازم ذاتیه، پس چنین رابطه بین ذات فاعل و فعلش که بود که سنخیتش اقتضا میکرد او را، حقیقتش اقتضا میکرد صدور این فعل را، پس بین این ذات و این فعل سنخیت هست و ملازمه هست. فثبت ان معلوله من لوازمه الذاتیه المنتزعت عنه، از خودش انتزاع می شود این لازم، المنتسبت الی به سنخی و ذاته، خود سنخ و ذات او ملاک این انتصاب است. خب حالا این مطلب وقتی به اینجا رسید اشکالی مطرح میشه. لقائل ان یقول یجب علی ما ذکرت ان یحصل من العلم بالعلت الفاعلیه العلم بالمعلول. یعنی تا اینجا ما رو یکی مسئله سنخیت رو روش تکیه کردیم، یکی هم عدم انفکاک بین علت و معلول را، مستشکلین یه مسئله دیگری را هم مطرح میکنه و زمینه میکنه به اون، و اونه که علم به علت مستلزم علم به معلول است. میگه وقتی این مسئله را هم زمینه کردیم به این مقدمات، اون وقت نتیجه خواهد داد که ما علم به هر چه پیدا کنیم باید تا لوازمش تا بی نهایت علم داشته باشیم. لقائل ان یقول یجب علی ما ذکرت ان یحصل من العلم بالعلت الفاعلیه، این تا به حال مطرح نشده بود که علم به علت فاعلی مستلزم علم به معلوله. اون چه تا به حال بود این بود که این دوتا با هم انفکاک نداره، تلازم داره. این یه مسئله دیگریست در باب علم مطرح خواهد شد. حالا اینو به عنوان اصل موضوع اینجا میپذیری. میگه بنابر این که علم به علت مستلزم علم معلول است، فاعل و فعل که شما گفتید بینشون تلازمه و این علت هست و ذاتن علت هست برای معلول، پس وقتی ما علم به علت پیدا کردیم با علم معلولش هم داشته باشیم. و یلزم علی هذا ان اذا عرفنا حقیقت شیء من الاشیاء، یه چیز رو ما اگه دانستیم لازمش اینه که ان نعرف لازمه القریب، چون معلول بلاواسطه شه. لازم قریب را که دانستیم خودش میشه علت برای لازم دومی، و من لازمه القریب لازمه الثانی، از لازم ثانی لازمش اینه که لازمه سوم را ما بهش بیاسیم، برای اینکه باز این علت و معلول هستن، و من الثانی از ثالث، حتی نعرف جمیع لوازمهی فی آن واحد، چون تلازم دارن انفکاک ندارن در وجود، این الان موجوده تمام لوازمش هم همراهش موجودن، پس باید علم برمه اینا داشته باشه. و ما من شیئن الا وله لازمون، خب هر چیزی شما تصور کنید یه لازمی داره، لازمش هم لازمی داره و همینطور تا بی نهایت پیش میره. فیلزم النفس ادراک الامور الغیر المتناهیه دفعتا واحده و ذالک بیان الفساد. نفس وجدانا هم چیزی ما علم داریم و نه برهانا امکان داره، ما علم نمیتونیم قدرت درک بی نهایت رو نداریم. لازم و ملزوم این هم یک اصل است که ملزوم مستلزم لازم است، مگر نگفتیم به سنخیه اقتضا میکند این را، چون ذات این اقتضا میکند اون را، یعنی این لازمه این است. و این نرخ شعباسی داره که ملزوم علت است برای لازم. خب پس مسئله این فصل در واقع منعقد شده برای حل این اشکال، این اشکالی که از تلفیق سه مسئله پدید میاد. حله من وجوهن، الاول اون اولی که دو نداره، همین اول این فصله. الاول انا و این سلمنا ان العلم به حقیقت شیء یستلزم العلم به لوازمه ذاتیه کما هو مقتضی القاعده المذکوره، بل این قاعده است که علم به معلول علم به علت مستلزم علم به علت است، اینو قبول داریم ما، لکن لا نسلم ان لکل شیء لازمه. این اشکال شما از اونجا ناشی میشد که گفتید هر چیزی لازمی دارد، لازمش هم لازمی دارد تا بی نهایت پیش میره، این رو ما قبول نداریم. لکن لا نسلم ان لکل شیء لازمه حتی یلزم من ادراک شیء واحد ادراک امور غیر متناهیه. یکیش که لازم نداشت دیگه سلسله قطع میشه دیگه، تا بی نهایت ادامه پیدا نمیکنه. خب این جواب ضعیفی است. بعد اضافه میکنن این از نظر لازم، حالا ممکنه مثلا از اینجا به بعدم رو وجه ثانی تلقی کنید، ولی اون وجه تامی نیست، اون متمم همین وجه هست، یعنی یک جهت دیگر اشکار رو برطرف میکنه. حالا شاید یک کسی بگه مثلا یک وجهش این هست، وجه اینم وجه دوم از اینجا شروع میشه، ولی آخرش هم میشه دو وجه دیگه، سوم نداره. بله اون هم مشکله که وجه مستقلی تلقی میشه. بله اینم یه راهش. حالا ملاحظه می فرمایید اگر اینو وجه دوم حساب بکنیم، خب باید اصل اون اشکال رو بتونه جواب بده که چگونه میشه علم به علتی علم به لوازمش نباشد، در صورتی این ناظره به این که علم به لازم مستلزم علم به ملزوم نیست، اشکال طرف اصلا متوجه این نکته نبود، اون نگفت که علم به لازم مستلزم علم ملزوم است. بله اشکال را به یک صورت دیگری میتونیم تمام کرد که بگیم از هر جایی شما دست بگذارید، از یک طرف این لازم است باید علم به ملزوماتش پیدا کنین، از یک طرف خودش ملزوم لوازم بعدی است. اگه اشکال رو به این صورت تقریر کنیم اون وقت دو قسمت هم جواب میخواد، و هر دو شای دو شای میشه دو شق یک جواب، بازم وجه مستقلی نمیشه. اما دستان در کلام مستشکل همچی چیزی نبود که ما از علم بلازم پی به علم ملزوم میبریم، اینو مثلا مثلا نکرد. به هر حال این پیداست که این سر صبر خلاصه این فصل را ننوشتن، یه چیزی یادداشت کرده بودن تکمیلش کنن بعد دیگه موفق نشد. نحن لا نعرف من الحقایق الا صفاتها و لوازم هل اخیره و آثار هل قاسیه، یا طبق این نسخه فائزه ما از وقتی یه چیزی را میشناسیم جور نیست که حقیقتش رو بشناسیم، بلکه لوازم و صفاتش رو میشناسیم، اونم نه همه لوازمش را تا بی نهایت، بلکه لوازم اخیرش را میشناسیم. دون انفسها، اگر ما یه چیزی را شناختیم ملازمه ای نداره که حتما حقیقت اون شیء را بشناسیم، و مبادیها، اون وقت عللش هم را بشناسیم، و اسباب هل قصوا تا برسد به آخرین علت. خب این ممکنه یک کسی بگه که این تنافی داره با اون قاعده‌ای که فرمودید ذوات الله لا تعرف الا به اسبابها، پس علم به هیچ چیزی حاصل نمیشه مگر از ناحیه سبب. این که می‌فرمایید لا نعرف من الحقایق الا این، پس معنیش که هیچ حقیقتی رو نمی‌شناسی، برای اینکه اگر بخواد حقیقتی رو بشناسی باید از راه اسباب بشناسی، اسبابش رو میگید ما نمی‌شناسی. خب این زمینه که ترک کردن یه اشکالی مشکل رو حل نمی‌کنه، اونم یه مسئله دیگری است که اصل حقایق رو درک می‌کنیم یا نه. پس اون قاعده چیه؟ اون قاعده رو برای چی منعقد کردن که لا ثبات الاسباب لا تعرف الا به اسباب، یعنی لا تعرف اصلا؟ یعنی هیچ مصداق نداره؟ به هر حال این را اگر بخوایم وجه دومی تلقی کنیم، اولا یک تیر بی هدفی است، یعنی مستشکل چنین اشکالی را مطرح نکرد تا ما جوابش بدیم، ولی به هر حال متمم اون مطلب میتونیم تلقی کنیم. لقائل نن یقول، که منظورشون از دو وجه حل این است که هر کدام یک جهتی از اشکال را، اشکال مفروض را میتونه پاسخ. خب این جایشون گفتن که ما علم به لوازم و آثار پیدا می‌کنیم نه علم به خود ملزومات و اسباب. مستشکل میگه که وقتی بین لازم و ملزوم تلازم هست، همونطور که از راه ملزوم شما علم به لازم می‌برید، از لازم پی به ملزوم می‌برید، دو تا با هم معیت دارن، تلازم دارن. وقتی تلازم داشتن هر یک از اینا رو دانستی اون دیگری رو خواهید دانست. ایشون می‌فرمان نه، ما از راه وقتی لازم را داریم میدونیم که یک ملزومی دارد، اما ملزومش چیست اون را نمیتونیم دقیقا بشناسیم، و این همینه که در برهان اینی میگیم مفید یقین نیست، به خاطر اینکه ما وقتی علم به معلول داریم میدونیم علت ما دارد، اما شخص علت را نمیتونیم بشناسیم که چیه، خصوصیات علت را نمیتونیم بشناسیم. برعکس وقتی ذات علت را شناختیم میتونیم معلول را خاص بشناسیم، یعنی به سنخه بشناسیم. یه همچی چیزی اونجا گفته شده، یعنی وقتی میگن ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، فصل بعدش هم در همین باره صحبت میکنن که این قضیه یک طرفی هست، تلازم طرفینی نیست. لا یقال ان تلک الصفات کماهی لازمتون لتلک الماهیات فتلک الماهیات ایزن لازمتون لتلک الصفات. این لزوم را اینجا به معنی تلازم گرفته، میگه وقتی میگیم این آثار لازمه این ماهیاتن، ماهیاتم لازمه اینا، یعنی از هم انفکاک ندارن، از هم انفکار نداشتن یه تلازم طرفینی است. هم این لازمه ای اوست یعنی به اون چسبیده، هم اون لازمه این است یعنی اونم به این چسبیده، معیت دارن لزوم به این معنا. پس احد اللازمه این را وقتی شناختیم اون لازمه آخر را میشناسیم، یا بفرمایید احد المتلازمه این را وقتی شناختیم متلازم آخر را میشناسیم. خب اینم اشکال ضعیفی است. علت و معلولیت ملازمه دارن، مثل متلازمه نیستن، مثل معلوله علت واحده. معلول علت واحده تلازم دارن، اما علت و معلول ملازمه دارن، یعنی ملازمه از یک طرف است، علت مستلزم معلول است، اما معلول مستدعی علت است نه مستلزم. لا یقال ان تلک الصفات کما هی لازمتون لتلک الماهیات فتلک الماهیات، ایزان اونم لازمتون لتلک الصفات. فاذا دنبال اشکال، اذا ساعدتم علی معرفت الصفات، شما وقتی قبول کردید که بله صفات را میشناسیم، خب این صفات آثارن، لازمه شون خود ذات هست، پس ذاتم را باید بشناسیم. لازمه کم ان یکون العلم بها مقتضیان للعلم بتلک الماهیات، ثم یکون العلم بتلک الماهیات علتا للعلم بسائر الصفات. بعض صفات را که شما شناختید ذات را میشناسید، ذات دوباره علت برای همه صفات است، از جمله صفاتی که نشناختید، پس باید سایر صفات هم شناخته میشه، پس هیچ مجهولی باقی نمیمونه. لعنا نقول این اشکال وارد نیست، من الجایز ان یکون الصفات لازمتا للموصوفات بلا عکسن. این کلیت نداره که وقتی ما لا صفات را شناختیم حتما ذات را بشناسیم، این در صورتی است که لازم و ملزوم، این لازم مخصوص این ملزوم باشد، اون ملزوم هم همین لازم را داشته باشه، یعنی تلازم طرفینی باشه که به نحو کلی همیشه این ملزوم این لازم را دارد، این لازم هم همیشه لازمه این ملزوم، ولی این کلیت نداره. ما یک لوازم عام داریم، یه لازم عام می‌داریم که هم لازم این ملزوم است و هم ملزوم آخری. اینجور نیست که اگر چیزی لازمه ای چیزی شد فقط اختصاص به همین ملزوم داشته باشه، ممکن در جای دیگه هم یافت بشه. مثلا مثال میزنم، شما میگید که مجموع زوایای مثلث مساوی با دو قائم است، مساوات با دو قائم لازمه زوایای مثلث، اما هر جا مساوات با قائمت این داشته باشیم لازمش اینه که مثلث باشه؟ نه، یه زاویه منفرجه یه زاویه حاده رو مجموعش میشه دو قائمه، میتونیم فرض کنیم و مثلثی هم در کار نیست. مثلا اگه دو تا خط همدیگه را قطع کنن به صورت مایل، هر طرف خط یه زاویه منفرجه یا حاده به وجود میاد، مجموع این حاده و منفرجه میشه دو قائمه 180 درجه، در صورتی که مثلثی هم در کار نیست. پس مساوات با قائمتین همیشه مستلزم این نیست که مثلثی در کار باشه، ولی از اون طرف هست، هر جا مثلثی بود لازمش این است که زوایاش مساوی با دو قائمه باشه. حاصل این است که لازم گاهی لازم خاص است و گاهی لازم عام است. در لازم عام اینجور نیست که وقتی ما علم به لازم پیدا کردیم حتما علم به ملزومش پیدا کنیم. لأننا نقول من الجایز ان یکون الصفات لازمتا للموصوفات بلا عکس کلیین، اما عکسش دیگه کلیت نداره. مثلا ان الزوایا الثلاث من المثلث یلزمها ان تكون مساویه لقائمتین، اما تساوی قائمت این لایل زمان زوایای سلاس، زوایای سگانه مثلث. چرا؟ برای اینکه ممکنه دو تا زاویه هم داشته باشیم که مجموعش مساوی با دو قائمه باشه، که زاویتین لتین ان جنبی خط مستقیم قام علی مثلهی. اگر یه خط مستقیمی را فرض کنید که قطع کند خط مستقیم دیگری را، به ایستروی خط مستقیم دیگری، حالا چه به صورت این که چهار تا زاویه قائمه در بیاد که خب هیچ، هر کدومش هر دو تا یا طرفیش دو تا قائمه بالفعل موجود، اگه مایل هم باشه یه منفرجه و یه حاده این طرف خط پیدا میشه یا دو منفرجه اون طرف خفه خط، هر دو زاویه ای که یک طرف خط هست مجموعش مساوی با دو قائمه خواهد. که زاویتین اللتین ان جنبی خط مستقیم، دو طرف خط مستقیمی که روی یه خط مستقیم دیگری قرار میگیرد. فانهما، این دو تا زاویه ای که از هر طرف حساب بکنید مساوی با دو قائم است، با اینکه مثلثی در کار نیست و زوایای سگانه ای در کار نیست. لا یقال، مستشکلی میاد اشکال دیگری رو مطرح میکنه و اون اینه که شما گفتید از علم به لازم پی به ملزوم نمیبریم. خب حالا اگه ما یک ملزومی را شناختیم که اینو شما قبول دارید که مستلزم لازمی است، اگه ما یک جایی نشون شما دادیم، حالا علت اولام را نمیگیم، یک حقیقتی را ما اگر یک جایی شناختیم که این علت است، این علت است برای لوازمش، خب پس لوازمش شناخته میشه، اون لوازم هم لوازمی را خواهد داشت و همینطور باز همون اشکال قبلی پیش میاد و ما چنین موردی را به شما نشون میدیم که علم به حقیقتش داریم، ما اصلا محال است ما علم بهش نداشته باشیم و اون ذات خودمون. حکما گفتن علم به نفس عین ذات، اگه ذاتی هست منی هستم، علم به نفسم هست، چون عین همه. پس علم به نفس ثابت هست، این نمیشه بگید علم به نفس نداریم. حالا که علم داشتیم، این ملزوم نفس یه لوازمی داره، علم به لازمش باید تحقق پیدا کند، مثلا مجرد است، مدبر بدن است، قوای چنین و چنان دارد الی آخر، همه قوای نفسی که به یک معنا معلول نفس هستند همه اینا باید شناخته بشه. این که نفس قابل بقا است، قابل فاسد شدنی نیست، لازمه نفس است، اینا باید شناخته بشه. پس هر کس علم به خودش داره همه این مسائل باید براش حل بشه. واقعا اینجور نیست، با اینکه همه ما علم به خودمون داریم، اما همه اینا مسائل مشکوکی است که برهان میطلبه، باید هزارا زحمت کشید تا هر یک از اینا را اثبات کرد. پس شما چجور میگید علم ملزوم مستلزم علم لازمه؟ لا یقال ان من المستبین عند الحکما، از چیزهایی که خیلی روشنه پیش حکما، به همین تعبیری که عرض کردم نرخ شاه عباسی داره، ان علمنا به نفسنا هو نفس و نفسنا، خود ما این علم به خودمون، علم خود ما این، ما که هستیم پس علم به خودمون هم هست. فاذن علمنا به حقیقت نفسنا حاضرون ابدا، چون ما هستیم، تا ما هستیم این ابدا یعنی مادامی که ما موجودیم، و چون فرض اینه که نفس ابدی است پس علمش هم ابدی خود. فیجب ان نعرف جمیع صفات انفسنا و لوازمها و آثارها من قواها و شعبها، هم از معلولات نفسن، لوازم نفسن، و من جملت لوازمها استغناها عن البدن، یعنی این که نفس میتواند بدون بدن موجود باشد، و امتناع و قدمها، طبق نظر اونهایی که قدم نفس را محال میدونن این مثلا میگن لازمه این نفس، و امتناع و فساده ها، نه قدیم است و نه فاسد شدنی است. خب اینا از لوازم نفسه. پس کسی که علم به خودش داره همه این مسائل باید براش حل شده باشد. فیجب ان یکون العلم به هذه الاحوال بینن، شما که علم به نفس بین بود، اون مستلزم حصول این علوم است، پس اینا خود به خود باید ثابت بشه، من غیر نظرن و کسبن، حالا که چنین نیست، از صرف اینکه ما علم به خودمون داریم این لوازم اثبات نمیشه. اینجا ایشون یه مقداری به دست و پا بیفتن و بحث گسترده ای رو مطرح میکنن. میفرمان که ما میگیم لازم و ملزوم متلازم هستند و علم و ملزوم مستلزم به لازمه. اولا باید توجه داشته باشید که لازم دو جوره، یه لوازمی داریم که لوازم حقیقی و عینی است، یک لوازمی داریم که اعتباری است به یک معنا، به همون معنایی که در معقولات ثانیه میگن اعتباری است. یعنی برای تحقق این لازم باید عقل تأمل کند، از خودش مایه بگذاره، اعتباری را در نظر بگیره، حیثیتی را در نظر بگیره تا اینکه یک لازمی ثابت بشه. ولی بعضی لوازم نه، یه لوازم عینی خارجی است، مثل اینکه نار موجب ارتعاش حرارت خارجی است، این ذات لازم، این ملزوم، اونم لازم میشه. اون چه از لوازم اعتباری باشد، اینها در واقع معلول عقل است. عقل ماست که یک حیثیتی را در نظر میگیره، بر اساس اون حیثیت یک مفهومی را اثبات میکنه. این مفهومی مفهوم انتزاعی است، منشأ انتزاعش در خارجه، اما مادامی که نفس اون را مورد تأمل قرار نده و تحلیل نکند، اون مفهوم لازم به دست نمیاد. مثل مفهوم امکان، مفهوم قدم، مفهوم استغنا، همه اینها که از قبیل معقولات ثانیه است، اینا یه چیز عینی نیست که در خارج ذات نفسی داشته باشه، میگم استغنا یه ذات نفس داریم، یکم استقلال، یه ذات نفس داریم، یکی محال بودن قدم، یه ذات نفس داریم، یکی وجوب البقا. این میگیم این ملزومونم لازم، این علتونم معلول، اینا امور عینی نیستن. شاهدش هم اینه که شما هر یک از اینا رو تصور کردید، بار دیگه سوال درباره اونها میشه طرح کرد. وقتی گفتید امکان داره، سوال میکنید آیا این امکان ممکن است یا واجب، یا میگید ممکنه یا میگید واجب، دوباره سوال درباره اون صفت مطرح میشه که خود این آیا ممکن است یا واجب. اگه وجود عینی خارجی داشته باشه، وقتی میگیم یه شیء ممکن است، امکانش اگه عینیت داشته باشه، خود درباره سوال میشه که اون امکانش آیا وجود داره یا امکان داره، و این تا بی‌نهایت ادامه پیدا میکنه. تکرار اعتبارات روی یک مفهوم دلیل اعتباری بودن است. این قاعده است که شیخ اشراق تبیین کرده و تا حدودی هم ایشون هم پذیرفتن. یکی از نشانه های اعتباری بودن اینه که ما میتونیم بار دیگه روی این رو مورد توجه قرار بدیم و همین مفهوم رو دربارش تکرار کنیم. ما به همین جهت در مورد عدد گفتیم اعتباری است، برای اینکه وقتی عدد فرض کردیم وجود خارجی داره، با دوباره میتونیم سوال کنیم که این چند تاست، این عدد چند تاست، چند تا این عدد موجود. وقتی گفتید چند تا این عدد، مثلا میگید 5 تا این عدد موجوده، خب باز درباره 5 تاش سوال میکنیم که این 5 تا چند تاست. یعنی عدد عارض عدد میشه و این تا بی‌نهایت ادامه پیدا میکنه. طبق این قاعده عدد از امور اعتباری است. همینطور سایر اعتباریات اینجا هم همینطوره. یه سلسله صفاتی که نسبت به نفس میدیم از قبیل همین حدوث، قدم، استغنا، بقا، اینا مفاهیم معقولات ثانیه هستن، امور عینی نیستن، ما به ازای عینی ندارن. پس اینا رو ما نمیگیم وقتی علم به معلول علت پیدا شد حتما لوازم اینها خود به خود ثابت خواهد شد. این تابع اعتبارات عقله. عقل باید به چیزایی رو در نظر بگیره که ازش مفاهیم انتزاع بشه. هر وقت در نظر گرفت انتزاع میشه. در نظر گرفتنش هم بستگی داره به اینکه ثابت بشه، به اینکه یعنی برهان میخواد از راه براهینش. پس اینها که خارج شد، این قاعده کلی که گفتیم هر ملزوم علم به ملزوم مستلزم به علت است، علم به ملزوم مستلزم علم به لازم است، شامل این لازم ها که لوازم عقلیه است، لوازم تحلیلیه است یا از قبیل معقولات ثانیه فلسفی، شامل اینا نمیشه. خب بریم سراغ اون لوازم حقیقی، لوازم حقیقی در مقابل این اعتباریات، یعنی اون چه منشأ انتزاعی عینی، اون چه عینیت دارد. خب اگر یک ملزوم یه لازم عینی داشت، واقعا یه شیئی بود در خارج تحقق داشت، آیا هر جور علم به ملزوم مستلزم به این علم به این لازم عینی است یا نه؟ این بستگی داره به اینکه ما چه اندازه علم به ملزوم داشته باشیم. یعنی علم ذو مراتب است، علم تشکیکی است، حتی علم حضوری. این از مواردی است که ایشون تصریح میکنند به اینکه علم حضوری ذو مراتب است. بعضی میگن نه، علم حضوری همیشه یه چیز است، بالاخره یک شهود شیء است. فرقش این است که آیا علم حصولی به این تعلق میگیرد یا نه، یعنی علم به علم داریم یا نداریم. فرق علم حضوری ها را به همین میگذاره. ولی اینجا از مواردی است که از کلام ایشون استفاده میشه که نه، خود علم حضوری در همون علم حضوری بودنش مراتب دارد و حق هم همین. میگن اگر نفس را اونطوری که فی حق نفس واقع هست و در درجه کبال نفس هست شما شناختید، با شناخت حضوری کامل همه لوازمش رو خواهید دانست. این که میبینید ما گاهی لفظ را میشناسیم و لوازم عینیش را هم نمیشناسیم، یعنی که علم ما به نفس ضعیف است. اگر علم کاملی به نفس حاصل شد، یعنی علم حضوری تام، این لوازمش هم حتما شناخته خواهد شد. پس حاصل جواب این است که اولا لوازم عقلانی رو باید حسابش جدا کنیم، ثانیا لوازم عینی هم اون وقتی علم به اون حاصل شد که علم تام به ملزوم حاصل شود. و ما کمتر در بین انسان‌ها هستند که علم تام به نفس خودشون داشته باشند. لعنا نقول نه، علم حضوری را در نفس اصلا جز از راه علم حضوری نمیشه. ایشون اون قاعده را هم میرسونن به علم حضوری، حالا مناقشه درش هست یا حرفی سال در جای خودش خواهد. لنا نقول اللوازم و علا ضربین، لوازم و اعتباریه و لوازم و غیر اعتباریه. معنای اعتباریت در اینجا اعتبارات نشولی و اعتبارات اجتماعی این حرفا نیست. معنای اعتباریت در اینجا اینه، یعنی لا یکون لها ثبوتن الا فی الذهن و عند اعتبار العقلیاها، همون که بعدها اصطلاح شده به این که بروزش ذهنی است و اتصافش خارجی است. این اصطلاح همینه که میگن وجودش فقط در ذهن است ولی اتصافش در خارج. نمونش هازا مثل کون نفس قائمن به ذاته، این که میگیم نفس خود به خود سر پا ایستاده است، غنیه از موضوع است، یا نفس ممکن الوجود است، یا حادثه است، یا باقی است بعد خراب البدن. این جور مفاهیم مفاهیمی نیست که یک چیزی در کنار نفس باشد به نام خلود، به نام حدوث، به نام امکان. این مفاهیم عقلی است. فان بعض هذه الصفات، این را دو تا دلیل برایش ذکر میکنند که میتونه تنبیه باشه برای اینکه اینها معقولات ثانیه هستند. یکی از راه این که خیلی از اینها مفاهیم سلبی است. وقتی میگیم نفس مجرد است، مجرد یعنی ماده ندارد. ما خیال میکنیم مفهوم تجرد یه مفهوم ثبوتی است، در صورتی که اینجور نیست. ما اون چه درک میکنیم از تجرد مفهوم سلبی است، یعنی نداشتن ماده. خب نداشتنها رو شما وقتی حساب بکنید، خب سر به بی‌نهایت میزنید. هر چیزی بی‌نهایت امور سلبی رو میشه برایش اثبات کرد، یعنی اموری رو میشه ازش سلب کرد، چون هر چیز محدوده. اما حقایق عالم نامتناهی است، همه اون نامتناهی رو میشه از اینا سلب کرد. هر کدام رو سلب کردید، باز بار دیگر در یک مجموعه دیگری سلب میشود. این سلوب همینطور توان پیدا میکنه، میره بالا. فإن بعضی هذه الصفات کل غنا، بی نیاز. مثلا غنا مفهوم فارسی شد در نظر بگیرید، میگیم بی نیاز، مفهوم سلبی است. ولی مجرد کل غنا و تجرد قاعدش این بود که باشه. غنا و تجرد عبارت است از سلب شیء انها. و سلوب لو کانت ثابتتن لکان لشیء واحدن صفات غیر متناهیه، لعجب سلوب غیر متناهیه. اونم نه یک بار بلکه بارها. فیقتضی علل غیر متناهیت کذالک، اگر واقعا اینها هر کدوم یه شیء عینی بودن، لازمش اینه که علل نامتناهی هم داشته باشن. این یک دلیل یا یک وجه تنبیه بر این که این گونه مفاهیم وجودشون در عقل است. اینا وجود عینی نداره، ما به ازای خارجی نداره. از راه دیگری و بعضها کل امکان و الحدوث و البقا مما یتکرر نوعه از اعتبر کونه ثابتن فی الخارج. اگر فرض کنیم اینا در خارج هستن، بار دیگه همین مفهوم عارضشون میشه. فرض کنیم حدوث یه چیز عینی است، خب سوال میشه این حدوثی که در خارج است آیا وجودش حادث است یا قدیم؟ فرض کنید گفتید وجودش حادث است، یعنی یک حدوث عینی دیگری دارد، یک امر عینی دارد به نام حدوث. خب نقل کلام میشه در اون حدوثش که اون حدوثش حادث است یا قدیم. پس لازم است اینه که اگر اینا عینی باشن، بی نهایت اینا در خارج تکرار بشن. اذا اعتبر کونه ثابتا فی الخارج فینجر الی التسلسل، فان الحدوث لو کان ثابتا، یه ثبوت خارجی عینی داشت، لکان له حدوثن و هاکذا الی غیر النهایه. نه تنها حدوث، بقا هم همینطوره. اگر بقا هم یه امر عینی بود، بگیم نفس یه چیز است، بقایش هم یه چیزی است. خب نقل کلام میشه در این بقا که این حادث است یا باقی است، فانی است یا باقی است. فعلمنا ان تلک الصفات مما لا وجود لها فی الخارج، اینا وجود عینی مستقلی ندارن. وقتی اینجور شد، فلا یکون و ذات و شیء علتا لتحققا، پس مسئله علیت اینجا مطرح نیست که بگیم این ذات علت است، یک معلولی هم در خارج ملازم با او و غیر منفک او رو تحقق خواهد داشت. حتی یلزم من العلم بها، علم به علت، علم یا علم به ذات، علم به تلک صفات مطلقا. بل انما یکون و علتا لتحقق هذه الصفات عند اعتبار العقل لها، فقط به این لحاظ میشه گفت اینها را علتن که هر وقت عقل اعتبار کند این مفاهیم انتزاح خواهد شد، یعنی موضوع هستن برای اعتبار عقلی، یا به عبارت دیگری منشأ انتزاح هستن. اونم لا مطلقا بل عند اعتبار جملت من الوسطیات، وقتی خواست عقل انتزاح بکند یه سلسله اوساطی داری، هر چیزی را ابتداء نمیشه انتزاح کرد، باید یک حیثیتی را در نظر بگیره و اون را ملاک انتزاح قرار. خب این اولا که پس شما توجه داشته باشید به این که ما هر ملزوم و لازمی را نمیگیم که این دوتا وجود عینی خارجی دارند و علم به احد و ما مستلزم علم به دیگری است، تنها در لوازم عینی است. ولا شک ان العلم به ماهیت نفس و به تلک الوسطیات المعتبره علت للعلم به وجود حاضر لوازم. بله، هر وقت خود نفس دانستیم و اون وسطیات، اون چیزهایی که برای انتزاع دخالت دارد، اونها هم تحقق پیدا کرد، این لوازم در عقل تحقق خواهند یافت. این راجع به لوازم اعتباری. اما لوازم الغیر الاعتباری فهیه لنفس مثل قدرتها و شوقها و ادراکها و لذتها و علمها و غیر ذلک من الوجدانیات حاصلت النفس من دون توقفها علل اعتبار و الفرض. حالا در مثالم خیلی مناقشه نکنید، به هر حال نفس یه لوازمی داره که اینا موجود است در خارج. فلاجرم من عرف ذاته عرف هذه الصفات. اینجا ملتزمی که اگر معرفت حقیقی به نفس حاصل شد، معرفت به این آثار و صفات هم حاصل خواهد شد. و سایر آثارها و شعبها و توابع حضاتیه و خوادمها و جنودها، اسباب و آلاتی که داره برای تحققش، همه اینا را خواهد شناخت. ولی لکن اکثر الناس ممن لیس له حضور تام عند نفسه، اون حضوری که باید نسبت به نفس خود نداره، بل کثرت اشتغالی بالامور الخارجت عنه و شدت التفاتی به ما یدرکه الحواس، توجه به امور خارج و خیره شدن به ادراکات حسی و تورطه فی الدنیا یلهیه عن الالتفات به ذاته، اینا باعث نسیان حقیقت نفس میشه، توجه به نفس کم میشه، یظهره عن الاقبال علیها، غافل میشه انسان از این که به خودش توجه کند و رجوع الی حق حقیقته. وقتی ادراک ضعیف شد، توجه به نفس ضعیف شد، اون وقت ما ملتزم نیستیم که لوازمش رو درک بکنه. فلا یدرک ذاته الا ادراکن ضعیفا ولا یلتفت الیها الا التفاتا قلیلا ولهذا یغفل عن بعض صفات الخاصه بها و آثار المنشبعه عن ذاتها. بل وجود النفس الغیر الکامله الشدیدت التعلق الى البدن و مشتها وجودن فی غایت الضعف. اصلا اینجا ضعف نفسی به معنای یک وجود قوی وجود ندارد، برای اینکه نفس این علمه، هر قدر علم ضعیف باشد در واقع وجود نفس ضعیف است. اصلا کمال نفس به این است که علمش زیاد باشد، چون این علمه. پس اگر ما بخوایم بگیم وجود ما چی هست، اون بستگی داره به اینکه چه اندازه نسبت به خودمون حضور داشته باشیم و چه اندازه التفاتمون به ماورای خودمون و حتی به بدن ضعیف باشه. هر قدر التفات به بدن و امور خارج از ذات کمتر باشه، وقت میتوانیم ما وجود کامل تری داشته باشیم، چون وجود ما عین علم ماست. اون وقت اصلا اینجا یک نفسی به عنوان یک وجود قوی وجود خواهد داشت که عین علم است، اون علم مستلزم علم با آثار جمع است. فادراکها لذاتها ایزن حیث یکون و عین ذاتها یکون و فیقه های غایت الخفا، هم خود وجود نفس یک وجود ضعیفی است، هم علمش علم ضعیفی، چون علمش عین وجودشه. فتغفلو بله فتغفل عنها و یجهل، هم از خود نفس غفلت میکنه، هم یجهل و لوازمها و خواصها و آثارها. اگر نفسی به مرتبه کمال رسید، اما نفوس و نوریت القویت الکامله المستعلیه القاهرت على قواها و جنودها فلا یعذب عن علمها ذاتها و صفاتها. اگر به این مرحله رسید، هم ذاتش برای خودش حضور دارد، هم صفاتش، ولا قواها و جنودها،
بلش کما شهدت لساد زذاته ها شهدت لتواب ذاته ها، همونطور که ذات خودش را شهود می کند تواب ذاتش هم را شهود خواهد کرد. فی مشهد ذاته ها، اونها را هم در همون جایی که خودش را شهود می کند لوازمش هم را شهود خواهد کرد. فذاته ها علا کل شیء منسوب الیها شهیدون کما سیاتی که بیانه فکن منتظران. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.